این روایت شیخ طوسی و هم دیگران اشکالاتی را مطرح کرده اند. دو اشکال در این باره ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این اشکالات قهرن این روایت معارض با روایات دال بر لزوم میشه. خب ما اون روایت های قبلی را بررسی کردیم، نمیدونم این روایت دوم بود یا سوم. سومه به نظرم. بله بله، اولی روایت ابو عبیده حزاع بود، دومی روایت یزید کناسی و سومی این روایت. بعضی از بزرگان در مقام رفع تعارض و توجیه روایت محمد ابن مسلم برآمده اند. شیخ طوسی در کتاب تهذیب دو راه حل برای این روایت و تعارضش با روایات دال بر لزوم ذکر کرده اند. مرحوم آقای خویی یک راهی را بیان کرده اند و البته بعضی از طرق دیگر برای رفع تعارض بیان شده. حالا ما به برخی از این وجوه و توجیهات که بر اساس اون چه بسا تعارض برطرف بشه و محملی باشد برای این روایات که دلالت بر عدم لزوم نداشته باشه، ذکر میکنیم تا ببینیم اینا قابل قبول هست یا نه. شیخ طوسی یک راه را این میداند که معنای خیار در این روایت که فرموده ولکن لهم الخیار ازا ادرکا، یه معنای گسترده ای دارد. در مورد صغیر خیار به این معناست که او بعد از بلوغ میتواند با طلاق یا راه دیگری این عقد را از بین ببره و به هم بزنه. اما در مورد صغیره معناش این است که او از مرد مطالبه کند که یا با طلاق یا امثال اون این عقد را از بین ببره. پس در حقیقت که انه خیار به نسبه الی صغیر یه معنا داره، در مورد صغیره معنای دیگری داره. حالا اونی که محل بحث ماست صغیره است. اینه که الان محل بحثه که چطور این روایت دلالت بر عدم این دلالت این روایت دلالت بر عدم ثبوت خیار میکنه. ایشون اومده خیار را به یه معنایی گرفته که با اون روایات دال بر لزوم و عدم ثبوت خیار تنافی نداشته باشه. بر همین اساس میگه منظور از خیار در اینجا یعنی لهو مطالبت ال یا مطالبت الطلاق و مثلهو و این بالاخره همینقدر که حق دارد مطالبه طلاق بکنه این یعنی یک نوع خیار. وجه این که این را مرحوم شیخ طوسی فرموده هم این است که نه اگر دختر بعد از بلوغ بخواد عقد را به هم بزنه این ممکنه اهانت باشه به پدر یا جد، اونها این رو تزویج کردن به غیر و الان بعد از بلوغ به هم زدن این عقد توهین به جد یا پدر تلقی میشه. چون شبهه‌ای با این مضمون بوده امام علیه السلام در مقابل می‌فرماد نه، حالا اگر پدر یا جد کاری کردند لازمش این نیست که صغیر یا صغیره باید حتما به اون پایبند باشن. صغیر بعد از بلوغ میتواند این نکاح را فسخ کند، صغیره هم میتواند درخواست طلاق یا اعمال خیار بکنه، به مرد بگه بیا منو طلاق بده، من راضی نیستم، مثلا پدر یا جدم این کار رو کردند، یا تو بیا از خیار خودت استفاده کن و فسخ کن چنین نگاهی را. تهذیب جلد 7 صفحه 382. این مطلبی است که شیخ طوسی ذیل این روایت و به عنوان وجه جمع بین این روایت با روایات دال بر لزوم ذکر کرده. خب این توجیه چندان قابل قبول نیست، این که در یک جمله‌ای که امام علیه السلام فرموده ما کلمه خیار را در مورد صغیر یه جور معنا کنیم، در مورد صغیره به گونه دیگری معنا کنیم. این لا یساعده العرف و اللغه، نه عرف و نه لغت مساعد این وجه نیست. چطور ممکنه توی جمله‌ای که سوال از خیاره، اینکه آیا اینها عرض به حضور شما خیار دارن یا ندارن، ولی امام فرمود که ولیکن لهم الخیار، مثلا هیچ وجهی نداره که ما بین یه لفظی که یک بار به اصطلاح آمده و نسبت به هر دو مطرح شده دو معنای مختلف ازش برداشت بکنیم. این تو وجه اول. وجه دوم این است که در این روایت این چنین آمده: اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعمه فنعم جائزون. اگر پدران این دو اینها رو به عقد هم در بیاورند، ببینید کلمه اب داره، بعد در زیر هم آمده در سؤال سائل فهل یجوز طلاق الاب علی ابنه فی صغره، قال علیه السلام لا. منظور از اب در اینجا خصوص جد، با اینکه اب یا آبا هم بر پدر اطلاق میشه هم بر جد، مگر قرینه ای بر خلافش باشه، و الا اب به طور طبیعی هم شامل پدر و هم شامل جد میشه. لکن اینجا منظور از اب خصوص پدر است، خب ببخشید خصوص جد، چنانچه در صحیحه یزید کناسی هم همین طوره، اونجا هم ما اشاره کردیم. و فرض ما، یعنی فرض این روایت، اونجایی است که پدر از دنیا رفته و جد این کار رو انجام داده. خب اگر پدر از دنیا بره، طبق بعضی از مبانی جد دیگه ولایت نداره، لذا اگر دختر را تزویج به دیگری بکند این عقد فضولی است و خیار هم در اینجا به معنای حق رد و اجازه است، نه خیار به معنای حق امضا و فسخ. گفتیم خیار دو معنا داره، پس کأنه این روایت مربوط به جایی است که پدر از دنیا رفته و جد که ولایت ندارد، چون شرط ولایت جد عبارت از حیات پدر است طبق برخی از مبانی. اگر جد اقدام به تزویج بکنه هیچ فرقی با غیر نداره، چطور اگر دیگری تزویج بکند کسی را این عقد فضولی است؟ اینجا هم همینطوره، برای همینه که فرمود ولکن لهم الخیار. چرا؟ چون جد این کار کرده، این که فرموده اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما، در حقیقت معناش اینه اذا کان جدهما یا جداهما، اون جدهما اللذان زوجاهما، جد این دوتا این کار رو کرده و اینها خیار دارن. جدم مبنی، یعنی این که جد این کار رو کرده باشه، باید مبنا هم این باشه که ولایت جد مشروط به حیات پدره، که در این صورت عقد جد میشه عقد فضول. خب اگر عقد فضولی باشد، قهرن هم پسر هم پدر، هم ببخشید پسر هم دختر، وقتی بالغ شدن لهم الخیار، اینا اختیار دارن، منتها خیار به این معنا. خوب دقت کنید، خود شیخ طوسی از کسانی است که ولایت جد را منوط به حیات پدر می داند، که ما اینو رد کردیم، اما ایشون میگه اگر پدر وفات کرده باشه جد هم ولایت نداره. پس جدی که ولایت نداره اومده اینو تزویج کرده. خب اگه جد ولایت نداشته باشه، عقد او و تزویج او فضولی است و خیار هم برای هر دو ثابت میشه، به این معنا که اینا اختیار دارن یا اجازه کنن این عقد را یا عقد رو با هم بزنن. پس مورد این روایت به کلی متفاوت با روایات دال بر لزومه. فرض اونجا مثل یعنی اون روایت هایی که گفتیم مربوط به جایی است که پدر یا جد ولایت دارن، پدر این کارو کرده یا اگر جد هم این کارو کرده ولایت داشته، لذا عقدی که کرده اند فضولی نیست. اونجا روایات گفتن خیار ثابت نیست، اما اگر عقد فضولی باشه قهرن خیار ثابته. پس به این ترتیب خواستن توجیه بکنند و تعارض بین این روایت و روایات دال بر لزوم را برطرف کنند. آره دیگه، یه روایت ابو عبیده حذا رو هم گفتیم، با گفتیم روایت محمد ابن مسلم رو شما اولش که تایید کردی گفتی سه تا روایت. متنشو نخوندم، من فکر کردم خوندم. چی؟ این فاصله که میفته مشکل هم همین میشه دیگه. اشکال دومش چی بود؟ موارد اونو قبول کردیم ما، اونا رو قبول کردیم، اونو پذیرفتیم، گفتیم این روایت مشتمل بر بعضی از احکامی است که برخلاف اصول و برخلاف اجماعه، لذا به اعتبار اون اشکالات اون روایت رو گذاشتیم کنار. خب من متن این روایت رو نخونده بودم، خب این اول باید میگفتید نه الان. حالا الان پس روایت اول شو من بخونم، اب نداره. حالا بله، این میشه روایت سوم. اینو باید حالا توی بحث که پیاده میکنن اینو بذارن اول. روایت سوم، این بحث های ما بالای روایت سوم بود. روایت سوم، چون من گمانم این بود این روایت رو خوندم، تقریب استدلالش هم گفتم، حالا داشتیم اشکالاتش رو بررسی میکنیم، اصلا راجع به این اشکالی مطرح نشده بود. حالا روایت رو اول میخونیم، دقت کنیم. سأل تو ابا جعفر عن السبی یتزوج السبیه قال اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائزون ولکن لهما الخیار اذا ادرکا فَإِنْ رَضِيَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَى الْأَبِ قُلْتُ لَهُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ فِي سَقَرِهِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا. تهذیب جلد 7 صفحه 382 حدیث 19، وسائل جلد 20 صفحه 277 حدیث 8. خب از نظر سندی این روایت خوبه و صحیح هست، دلالتش هم روشنه. محمد ابن مسلم میگوید من از امام باقر علیه السلام سوال کردم از یک پسر بچه‌ای که با دختر بچه ازدواج میکنه، یعنی سوال اینه آیا پسر بچه میتواند با دختر بچه ازدواج بکنه؟ قال علیه السلام، امام فرمود اگر پدران این دو اونها را به یکدیگر تزویج بکنن بله این نافذه جائزه، اما ولکن لهمل خیار اذا ادرکا. این سبی و سبیه خیار دارن، حق دارن فسخ بکنن این عقدی را که ابوان اینها انجام داده. فَإِنْ رَضِيَا بَعْدَ ذَلِكَ، حالا اگر این دو بعد از بلوغ رضایت به این عقد داشتند، مهر به عهده پدره، یعنی پدر این پسر مهریه را باید به دختر بدهد. بعد دوباره محمد ابن مسلم میگه من سوال کردم به امام عرض کردم فهل یجوز طلاق الاب علی ابنه فی صغره، آیا اگر پدر، یعنی آیا پدر میتواند فرزندش و پسرش را در دوران قبل از بلوغ طلاق بدهد، یعنی مثلا او را به تزویج غیر، او را به غیر تزویج کرده، به دیگری تزویج کرده، قبل از این که بالغ بشه میخواد به هم بزنه این عقد رو، یا اصلا طلاق بگیره، آیا میتواند طلاق بگیرد؟ امام فرمودن نه. این روایت محمد ابن مسلم. خب این سندش که خوبه، دلالتش هم که روشنه، تقریبا به صراحت داره میگه لهم الخیار اذا ادرکا، هم صغیر و هم صغیره خیار برشون ثابته وقتی که بالغ بشن. پس هم سند روایت و هم دلالتش روشن، لذا معارض با روایات دال بر لزوم یا عدم ثبوت خیار برای صبی و صبیه می شود. خب چون دلالت این روایت و سند این روایت روشنه با روایات داله بر رزوم معارضن، او روایات دلالت میکرد بر لزوم این نکاح و عدم ثبوت خیار، این روایت داره دلالت میکنه بر ثبوت خیار. اینجا عرض کردیم اون سه وجه جمع، اون چند وجه برای جمع ذکر شده. حالا برگشتیم به اول بحث امروز. ما تا اینجا رو فکر میکردیم، گفتیم فکر میکردیم روایت و تقریب استدلال و اینا رو بیان کردیم، داشتیم توجیهاتی که برای این تعارض، برای این روایت ذکر شده تا تعارض را مرتفع بکنه بیان میکردیم. حالا درست شد؟
بله.
خب اما وجه دوم یا توجیه دوم، خب توجیه دوم این بود که بگیم منظور از اب جده و فرضم اینه که پدر از دنیا رفته، لذا که انه مفروض سائل این است که جد در صورتی که این دختر یا پسر پدرشان وفات کرده، اینها را به یکدیگر تزویج کردن، اونگاه سوال شده از اینکه این صحیحه یا نه. امام فرمودن جائزه، ولی اینا بعد البلوغ اختیار داره. و خیاری هم که اینجا ذکر شده نه از جنس حق امضا و فسخ که در خیار مصطلح ثابته، بلکه به معنای خیار یعنی حق رد یا امضاء عقد که به نسبه به عقد فضولی وجود دارد. خب فرق میکنه، اینو اون روز هم قبلا هم گفتیم. ببینید وقتی میگیم خیار به معنای حق امضا یا فسخه و این و عقد فضولی نیست، یعنی عقد صحت فعلیه دارد، معلق و مراعا بر چیزی نیست، مثلا بیعی که کسی انجام میده و قبل درش وجود داره، اون بیع صحیح صحت فعلی داره، یا مثلا جنسی رو میخره معیوبه، این عقد فعل صحت فعلیه دارد، اما مشتری حق داره معامله رو فسخ بکنه. اینجا هم همینطور. اما اگر گفتیم خیار نسبت به عقد فضولی دارد، معناش اینه که این تزویجی که پدر واقع یعنی جد واقع کرده، این صحت تأهلیه یا شهنیه داره، یعنی یسه و ان یتصف بالصحه، قابلیت این رو دارد که متصف به صحت شود. الان مراعا و پادر هواست. اگر بعد از بلوغ اینا امضا کردن، یعنی اجازه کردن، این فعلیت پیدا میکنه و تمام میشه. اما اگر رد کردن دیگه اصلا کنه هیچ عقدی وجود نداره، از اول نبوده. اونش مهم نیست، نه مهم جد نسبت به نوه، این میخواد مال پدرش باشه. البته این ما قبلا گفتیم ولایت برای جد از طریق پدر ثابته، از طریق مادر ثابت نیست. این جد پدری اومده این را تزویج کرده، این پسر را. از اون طرف هم جد پدری دختر اومده این را تزویج کرده. فرض کنید هر دو توسط جد انجام شده، در حالی که پدر هم در غیر حیات نبوده. مرحوم شیخ طوسی در واقع داره تلاش میکنه عقدی را که جد واقع کرده یه عقد فضولی بشه، تا اون وقت خیار را به معنای حق رد یا اجازه بداند. اصلا اینشون اینجوری تصویر کرده. خب این دقت کنید دو تا اشکال داره یا سه تا اشکال. اولا این که منظور از اب خصوص جد باشه، این خیلی خلاف ظاهره. بله گاهی اب به کار میره به نحوی که شامل جد نمیشه، منظور از اب خود پدر است. گاهی اب استعمال میشه در یه معنای اهم که هم شامل پدر میشه هم شامل جد، ولی این که اب استعمال بشه و منظور خصوص جد باشد در حالی که قرینه ای هم وجود نداره، این خلاف ظاهره. این یک، این اشکال اول. اشکال دوم این است که این روایت هیچ ظهوری در این فرض نداره. از کجایشون میگه مفروض مسئله اینه؟ مفروض جایی است که پدر از دنیا رفته. آخه یه اشاره‌ای، یک بالاخره کنایه‌ای، چیزی باید وجود داشته باشه. پس اشکال اینه که این فرض را معلوم نیست شیخ طوسی از کجا به این روایت تحمیل کردن. سوم اشکال در اصل مبنای ایشونه، این که ولایت جد مشروط به حیات پدر باشد، این را هم ما قبول نداریم. این مبنا را ما قبلا عرض کردیم که ولایت جد مشروط به حیات پدر نیست، بلکه در صورت فقدان پدر یا فوت پدر ولایت جد بیشتر مورد نیازه تا در زمان حیات پدر. لذا این دو وجه کنار میره. حالا یه وجه دیگری اینجا مرحوم آقای خویی گفتن، اون رو هم باید بررسی کنیم تا بعد ببینیم که با این روایت چه باید کرد. الحمدلله رب العالمین. الله اکبر. الله اکبر.